بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 262، سطر 16. الخامسه، القول الفصل فی النور هو ان القول بان النور یسابق الوجود افراط من القالین، کما ان حمل النور فی الحقائق المفارقه على التجبز تفریط من الجاهلین. بحث در نور داشتیم، اهم از نور عقلی و حسی. سلام علیکم. چون در حدیث دومی، حدیث سومی که شروع کردیم در باره رؤیت خدا، بحث نور مطرح شده بود، ما هم به مناسبت وارد بحث نور شدیم. گفتیم که 15 تا، گفتیم 12 تا معرفت در ذیل این حدیث میاریم، 4 تاشو خوندیم، حالا 5 هستیم. در 5 ایشون نظر خودش رو در مورد نور ذکر میکنه. ابتدا اشاره میکنه به قول دو گروهی که با اون دو گروه مخالفه، بعدن نظر خودش رو مطرح میکنه. گروهی معتقدند که نور مسابق است با وجود. این رو در معرفت سوم مطرح کردیم و توضیح دادیم. به همین جهت تمام تقسیماتی که برای وجود هست برای نور هم ذکر میکنند. مرحوم قاضی سعید می فرماد که ما با مسابق بودن نور و وجود موافق نیستیم، اگرچه نور رو هم تقسیم می کنیم، اما اینطور نیست که نور رو با وجود مسابق ببینیم. گویندگان این قول و پیروان این قول افراد کردند، یعنی زیاده روی کردند، در باره نور افراد کردند، یعنی نور رو وسیع تر از اونی که هست قرار دادند. نور مسابقه با وجود نیست، بلکه مصداقی از مصادیق وجوده. پس در مورد نور زیاده روی شده و توسعه‌ای که نباید داده می شد داده شده. گروه دومی هستند که اینها معتقدند نور فقط نور حسی است و در عقلیات اگر تعبیر به نور میکنیم تعبیر است مجازی. حقیقتا نور نور حسی است و نور غیر حسی نداریم. اگر کسی قائل بشود به نور عقلی، مجاز گفته. این گروه هم تفرید کردند، یعنی نور رو کم دیدند، منحصر کردند به نور حسی، در حالی که نور توسعه بیش از این داره. بعد نظر خودشونو میگن. پس هم مفرطین گفته شدن هم مفرطین. مفرطین در نور توسعه زیاد بیشتری ایجاد کردن و مفرطین نور رو مزیق گرفتند. هر دو اشتباه کردند. نور رو ایشون می‌فرماید لازم یا عارض بعض ماهیاته. اولا از سنخ وجود قرارش نمیده، بعد هم مسابقه با وجود قبول نمی کنه که مسابقه با وجود باشه، نه سنخ نه مسابقه با وجود. از نظر سنخیت سنخ وجود نیست، از نظر توسعه توسعه وجود رو نداره. بلکه لازم بعض ماهیات و عارض بعض دیگر ماهیات است و بعضی ماهیات هم ازش خالی هست. خب پیداست که اونجا که لازم باشه مفارقت نمی کنه، اونجایی که عارض باشه مفارقت می کنه. ولی در هر صورت این چنینه که یا عارض یا لازم. بعد می فرماید چون قانون داریم که هر لازمی با ملزوم هر لازمی تابع ملزوم است، هر عارضی تابع معروض است، از این قانون در اینجا استفاده می کنیم، می گیم نورم این چنینه. اگر نوری لازم عقل بود در شرافت تابع عقله، اگر نوری لازم یه موجود حسی بود در خصاصت تابع اون موجوده. شرافت اون موجود که ملزوم است به این لازم داده میشه، خصاصت اون ملزوم به این لازم داده میشه. همچنین اگر ملزوم مرکب باشه این لازم هم مرکبه، اگر ملزوم بسیط باشه این هم بسیطه. حتی ایشون میفرماید در جوهریت هم این نور تابع ملزومشه. اگر ملزوم جوهر بود این نور رو جوهر میدونیم، اگر ملزوم عرض بود این نور رو عرض میدونیم. چون باید لازم رو تابع ملزوم حساب کرد و عارض رو تابع معروض. این قانونی است که ما در اینجا بهش عمل میکنیم. البته ما این قانون رو در وجود هم داریم و اینو صدرا در شواهد ربوبی آورده، گفته اگر ملزوم خارجی باشد لازمش هم خارجی است، ملزوم ذهنی باشه لازمش هم ذهنی است، و گاهی لازم هر دو وجوده. اینطوری ایشون بیان میکنه، لازم خارجی ملزومش باید خارجی باشد، لازم ذهنی هم ملزومش ذهنیه، اما بعضی لازم ها لازم الوجوده اینه که میشن لازم ماهیت. اینو ما داشتیم، یعنی رایج بوده، ولی این حرفی که الان ایشون میزنه اینه که عارض رو تابع معروض میدونه در خیلی چیزها، نه تنها در وجود خارجی داشتن یا وجود ذهنی داشتن، بلکه در خیلی امور که خودش ذکر میکنه، حتی در جوهریت و عرضیت. صدر این مطلب رو در مورد وجود قبول میکنه، وجودم میگه تابع موجوده، لذا وجود جوهر رو میگه جوهر، وجود عرض رو میگه عرض، وجود عقل میشه یک وجود عقلی، وجود نفس یک وجود نفسی. وجود بر هر موجودی عارض بشه حکم همون موجوده داره. البته وجود عارض نمیشه، ولی خب به لحاظ عقل گفتن عارضه، در خارج وجود متحده، اما در ذهن گفتن عارضه. حالا وجود بر هر چیزی که عارض شود و لازم هر چیزی که باشد حکم همون چیز رو داره. الان قاضی سعید در باره نورم داره همینو میگه که نور بر هر چیزی عارض شود یا لازم هر چیز باشد حکم همونه داره. این بیان ایشونه. بعد شروع میکنه به تقسیم نور که اونو وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 262 هستیم، سطر 16 هم. الخامسه یعنی معرفت پنجم. القول الفصل فی نور، قولی که فاصله بین حق و باطل است در مورد نور این است که این چنین بگوییم، یعنی باطل ها رو کنار بذاریم حق رو قبول کنیم. باطل ها دوتا هستند. یک، ان القول به ان نوره یسابق الوجود افراط من الخالی. کسانی که قائل شدن نور مسابق وجوده، اینها مبتلا به افراط شدن، یعنی در نور توسعه ای دادن که اون توسعه به جا نیست. کسانی هم چنین کارو کردن جز قلب کنندگان هستند، یعنی درباره نور قلب کردند. دومین قولی که باطل است، کما ان حمل نور فی الحقائق المفارقه علی التجوز تفریط من الجاهلین، کسانی در حقائق مفارقه و موجودات مجرده نور رو حمل بر تجوز کردن، یعنی گفتن اگر اطلاق نور در مورد عقول شده اطلاقی است مجازی. ایشون میفرماید حمل نور بر تجوز در حقایق مفارقه این هم نوعی تفریط است که از جاهلین صادر شده، یعنی کسانی که نسبت به عقول جاهلن و نمیدونن که اونها هم دارای نورند، منتها نورشون نور حسی نیست. این جاهلین در مورد نور تفریط کردن، یعنی کوتاهی کردن، نور رو اونطور که باید توسعه بدن توسعه ندادن، زیق قرارش دادن. و الحق الحقیق به تصدیق قول خودشونه. دوتا باطلا رو گفت، حالا حق رو میگه، اون وقت این قول فصل بین حق و باطل میشه، باطلا رو کنار میذاره، حق رو هم انتخاب میکنه. و حقی که سزاوار از تصدیق شود این است که نور لبزوهی به ذاته غنی یعنی تعریف، تعریف رو ایشون مطرح نمی کنه، نه اینکه قبول نداشته باشه، تعریف تعریفیست که همه گفتن، ایشون هم حتما قبول داره، از ظاهر و لنفسه و مظهر و لغیره، این تعریفیست که همه برای نور کردن، ایشون هم خودش این تعریف رو قبول داره. محتمی میفرماد که تعریف نور لازم نیست، چون نور واضح هست و غنی از تعریفه، تعریف رو باطل نمی کنه، ولی مطالب بعدی رو که بعضی گفتن قبول نمی کنه و می فهمد و لیسه به مسابق للوجود، بل هو من لوازم بعض الماهیات و عوارض بعضها. عبارت ایشون می تونه این چنین معنا بشه که همه ماهیات رو می تونیم به دو دسته تقسیم کنیم، نسبت به بعضی ماهیات نور عارضه و نسبت به بعضی ماهیات نور لازمه، دیگه قسم سومی از ماهیات باقی نمیمونه که خالی از نور باشه. عبارت ایشون با این معنا سازگاره که بعض ماهی نور لازمه بعض ماهیات و عارض بعض ماهیات، که تمام ماهیات رو به دو قسم تقسیم میکنه، نور رو نسبت به بعضی لازم نسبت به بعضی دیگه عارض میکنه، دیگه برای هیچ ماهیتی ظلمت قائل نیست. ولی اگر اینطوری معنا کنیم نور مسابقه با وجود میشه، چون ماهیات هم همینطوره، ماهیات هم بعضیا وجود لازمشونه اگر ماهیات مجرده باشن، بعضی هم وجود عارضشونه. البته به معنای کلی وجود عارض همه ماهیاته، اونتا در بعضی ماهیات عارضیست که لازم است، در بعضی ماهیات عارضیست که مفارق است. مثلا وجود به مبنای صدرا از عقل هیچ وقت منفک نمیشه، اما وجود از بدن ما منفک میشه، البته وجود ما ها، وجود ما از بدن ما منفک میشه، بعدن یه وجود دیگری که وجود خاکه به این بدن تعلق میگیره. علی حال بعضی وجوده از بعضی ماهیت ها قابل مفارقت هستند، بعضی قابل مفارقت نیستن، پس وجودم نسبت به ماهیات یا میشه لازم یا میشه عارض. بنابراین باید بگیم نور با وجود مسابقه، چون همون وضعی که در وجود هست الان در نور داریم میگیم، ولی قاضی سعید تصریح کرد که نور با وجود مسابقه نیست. پس عبارت ایشون نمیتونیم اینطوری معنا کنیم که بعض ماهیات این چنینن که نور لازمشونه، بعضی دیگه اینطورن که نور عارضشونه، و دیگه شق سومی نداریم، چون اگه شق سوم نداشته باشیم نور مثل وجود میشه، وجود هم شق سوم نداره دیگه، نسبت به ماهیات یا لازم یا عارض. و چون ایشون تصدیق کرد که نور با وجود مسابق نیست، لذا ما از عبارتش اینطوری استفاده میکنیم، ولو ظاهر عبارتش هم نداره، ولی ما استفاده میکنیم که نور نسبت به ماهیات سه قسمه، یکی لازم، یکی عارض، یکی هم حالا چه تعبیر کنیم بگیم فاقد، یعنی اون ماهیتی که فاقده نوره، یا بگیم مفقود، یعنی ماهیتی که نور نسبت به اون نه لازم است نه عارض است بلکه مفقود است.
کلام خودشون میگه عارض لازم و عارض و هم میاره عارض اینکه همیشه باش نیست ممکنه باش ممکنه نباش. از خود کلامشون لازم
که نه بعضی از بعضی از ماهیت نه اینو نمیخوام عرض کنم. شما اینطوری میفرمایید که اونجا که نور عارض است، اونجا که نور عارضه گاهی ممکنه نور گرفته بشه و این ماهیت بشه بی نور. اینو شق سوم قرار بدید. من میخوام عرض کنم اصلا ممکنه یه ماهیتی داشته باشیم که از اول تا آخر بی نور باشه، نه وقتی وجود بش داریم این نور رو بش داریم نور داشته باشه، وقتی نور رو ازش گرفتیم به خاطر اینکه نور عارض بود ظلمانی بشه. میخوام عرض کنم احتمال داره ماهیتی داشته باشیم که از اول تا آخر ظلمانی باشه. مثلا فرض کنید که همین بدن ما، بدن ما نور حسی که نداره، چون وقتی که تو تاریکی ما رد میشیم هیچ جا روشن نمی کنیم، نور حسی مسلم نداریم. نور معنوی هم اگه داشته باشیم که مساوی با وجوده، نور مسابق با وجود میشه، پس نه ما نور معنوی هم نداریم. یعنی این ماهیت از اول تا آخر تاریکه. اونی که شما میفهمه درسته، اگه نور عارض بعضی از ماهیات شد، مثلا پس اون بر قمر نور عارض میشه، یه مدتی بعدم این نور برداشته میشه، همون قسمت قمر تاریک میشه، قسمت دیگه روشن میشه، اون تاریکی قبول. ولی میخوام عرض کنم حتی ماهیاتی هم ایشون احتمالاً قائل است از عبارتش بر نمیاد، ولی از اون جفت جو کردن مطالبش بر میاد که ماهیتی رو قائل است که از اول ظلمانی باشه، نه اینکه نور عارضش بشه بعد که گرفته شد ظلمانی بشه. اونم داریم اینم داریم. اینو میخوام عرض کنم. ولی فرمایش شما درسته، اونجا که نور عارض باشه بالاخره زمانهای اتفاق میفته که اون شی فاقد نور بشه، وقت میشه ظلمانی. و تحقیقه ان لوازم کل ماهیتن تتبع تلک الماهیه، تحقیق این مطلب حق که نور لازم یا عارض بعض ماهیات است این است که نور رو باید تقسیم کنیم به شریف، غیر شریف، مرکب، بسیط، جوهر، عرض. این تقسیماتی است که برای نور میاد، ولی این تقسیمات ذاتاً مال خود نور نیست، بلکه به خاطر معروضش و به خاطر ملزومشه. پس تحقیق این که نور بر ماهیت عارض می شود که حکم ماهیت رو هم پیدا می کند، اگرچه خودش این تقسیمات رو ندارد، ولی به توسط ماهیتش این تقسیمات رو پیدا می کند. لوازم هر ماهیتی تابع اون ماهیت است، در شرافت و خصت، در ترکیب و بساطت، در تجرد و مادیت، نه تنها در این شیشتا، بل فی جمیع الاحکام و الاوصاف، حتی فی الجوهریت و الارضیه. خب این قسمت اخیری که ایشون گفت به وهم انسان اینطوری میندازه که نور رو ایشون در بعضی جاها جوهر میدونه، در بعضی جاها هم عرض میدونه. در حالی که ایشون همه جا نور رو عرض میدونه، هیچ جا نور رو جوهر قرار نمیده. لذا در مورد جوهریت تنها توضیح میده، در مورد عرضیت توضیح نمیده، چون منظورشه، چون مطلوبشه. نور همه جا عرضه. از همین توضیحی که ایشون داده و فقط در مورد جوهر این توضیح رو مطرح کرده، کشف میکنیم که ایشون نور جوهر نمیتونه، نور عرض میتونه. و الا همین توضیح رو در مورد عرض هم میداد، چون فقط در مورد جوهر توضیح داده که منظورم از تابعیت در جوهریت این نیست که نور می شود جوهر، بلکه منظورم اینه که نور جوهریت دارد با یای نسبت، یعنی منسوب الی جوهر است نه خودش جوهر باشد. یه بار توجه میکنی؟ ایشون میگه من که میگم نور در جوهریت تابعه، یعنی جوهریت دارد نه جوهر است. در عرضیت تابعه نداره، خودش ذاتاً عرضه. عرض کردم در مورد عرضیت اصلا توضیح نمیده، از اینجا کشف میکنیم که ایشون نور عرض میدونه، تصریحی نکرده، ولی از اینجا کشف میکنیم که نور عرض میدونه، نور جوهر نمیدونه، جوهری میدونه. جوهری یعنی منسوب الی جوهر. به معنا الا معنا ان لوازم الجوهر جوهریت لا جوهر. لازم جوهر جوهر نیست، جوهری است، یعنی منسوب الی جوهره. پس نور رو جوهری میدونه ولی جوهر نمیدونه. فمنه فای فمنه رو توجه کنید، تفریه بر چیست؟ اگر نور تابع ماهیت است، اینطور گفت دیگه، ایشون گفت نور یا لازمه یا عارض ماهیت. نور لازم ماهیت یا عارض ماهیت، یه مقدمه. عارض و لازم هم تابعند، تابع معروض و ملزومان، این مقدمه دوم. نتیجه میگیره نور تابع ماهیت. اگر نور تابع ماهیت، تقسیمات ماهیت براش هست. نمیگه تقسیمات وجود، میگه تقسیمات ماهیت. ماهیت تقسیم میشه به عقل و نفس و طبیعت و حس. نورم همینجور. یا بهتر بگیم ایشون نور رو پنج قسم میکنه، چون ماهیات پنج قسمند. ماهیت عقلی قائله، ماهیت نفسی و ماهیت مثالی. مثال از نفس جدا میکنه، مثل صدرا مثال با نفس یکی میکنه، ولی ایشون جدا میکنه، مرتبه سوم قرار میده. بعد یه امر خالص قائل میشه که میتواند هر صورتی رو بپذیرد، که ما این اسمش هیولا میذاریم. منتهیشون یه بیان دیگه داره، یه توضیح دیگه داره که وقتی رسم عرض میکنم. بعدم به موجودات حسی میرسه، پنج تا موجود قائله که این پنج تا موجود این چرا توضیح میدم. پنج تا نور قائله، چون پنج تا ماهیت قائله، پنج تا نور قائله. ماهیت ها رو به تقسیم کلی به پنج رسونه. اولین ماهیت عقله که دیگه احتیاج به توضیح نداره، همون عقلیست که بقیه فلاسفه میگن ایشون هم قبول میکنه، عقل منفصل که عالم عقول، عالم عقول تشکیل دادند. این که عرض کردم عالم عقول تشکیل دادن، نگفتم تو عالم عقول هستند، اگر چه گاهی تسامحاً هم میگیم در عالم عقول هستند، به خاطر اینه که عالم یه وجود خاصی به جز موجوداتی که در او هستند ندارد. یعنی چنین نیست که ما یه ظرفی داشته باشیم به نام عالم عقل، یا یه ظرفی داشته باشیم به نام عالم حس، بعد موجودات عقلی رو تو اون ظرف عالم عقل بریزیم، موجودات حس رو تو ظرف عالم حس بریزیم، بگیم اینا تو عالم عقل هستند، اینا تو عالم حس هستند. اینطور نیست، بلکه همون موجودات عقلی عالم عقل رو تشکیل میدن، مثل موجودات حسی که عالم حس رو دارن تشکیل میدن. یعنی یه چیزی در جهان نداریم که بهش بگیم عالم حس. این زمین و خورشید و امثال ذلک هم اینا هم خودشون موجودات حسی هستند، نه اینکه اینا عالم باشن و ما تو این عالم قرار گرفته باشیم. خود عالم کون و فساد که از مادون قمر شروع میشه تا مرکز زمین هم میاد، همه همین موجودات حسی هستند که خودشون عالم رو تشکیل دادن، حتی همون فضا، اون فضایی که اینا اشغال کردن. پس عالم یه چیز جدایی نیست، یه ظرفی نیست که ما این موجودات رو توش ریخته باشیم، چه عالم عقل باشه، چه عالم مثال، چه بقیه موجودات عقلی عالم مثال رو تشکیل میدن، موجودات حسی عالم حس رو تشکیل میدن، موجودات مثالی عالم مثال ها کسا. اینی که من عرض کردم موجودات عقلی که عالم عقل رو تشکیل میدن، این تعبیر خالی از تسامحه. ولی گاهی میگیم موجودات عقلی که در عالم عقل هستند، این یه مقدار داره تسامحه، مگر اینکه همین اراده کنیم که از جمله اول اراده میکردیم. خب اینطور رو عرض کردیم که موجوداتی داریم که بهشون عقول میگیم. این موجودات دارای انوارند، منطقه انوار عقلیه، و همونطور که گفتیم، همونطور که این موجودات قاهر بر بقیه موجوداتند، نورشون هم قاهر بر بقیه انواره، چون قرار شد که نور تابع خود ماهیت باشه. اگر ماهیت که عقل است قاهر و غالب بر بقیه ماهیات، این نورشون هم که لازمشون هست قاهر بر بقیه انواره. قاهره یعنی چی؟ نور حسی رو میگیم قاهره، معنیش اینه که وقتی نور حسی میاد، نور حسی رو میگیم قاهره و بعضی نورهای حسی دیگه است. معنیش اینه که اون نور حسی قاهره وقتی میاد، نورهای دیگه دیده نمیشند. یعنی خورشید وقتی طلوع میکنه، ستاره ها دیگه دیده نمیشه، چون نورش قاهره بر نور اونهاست. همه هم نور حسی هست. آیا در عقلم این چنینه؟ وقتی عقل طلوع میکنه همه نورها مخفی میشند. میشه گفت این چنینه و اینطوری معنا کرد. در مرتبه نور عقل هیچ نوری وارد نمیشه مگر اینکه نور عقلی باشد. این یه بیانی بود که من اسمشو میذارم بیان نفسی، یعنی چوشیش مقایسه نمیخوام بکنم، خود نور عقل رو داریم لحاظ میکنیم، نه نور عقل بالقیاس الینا یا بالقیاس به موجودی دیگر، که اونو بعدا خواهم گفت انشالله. الان اینطوری دارم میگم، نور عقل قاهر است، یعنی در مرتبه‌ای که جای نور عقل است هیچ نوری نمیتواند وارد شود و دوام پیدا کند مگر اینکه عقلی باشد. اون نورها هیچ نوری رو باقی نمیذارند، همونطور که نور حسی خورشید بقیه انوار رو میپوشونه، اینا میپوشونند. و لذا فلاسفه مشام معتقدند که اگر انسانی بعد از مفارقت نفسش از بدنش بخواهد وارد عالم عقل بشه، باید به درجه عقلی رسیده باشه، و الا ورود در عالم عقل بهش اجازه داده نمیشه. علتش همینه که اونجا جای نور عقله و موجودی که عقلی نباشه اونجا مزمهله، مستهلکه، مثل نورها که در مقابل نور خورشید مستهلکند. این معنا معنای نفسی بود برای قاهریت نور عقل. یه معنای اضافی هم دارن و اون اینه که اگر بر ابصار ما انواری طلوع کنند، حسی، نفسی و عقلی. ابصار حالا منظورم عامه، که بتونه نور عقلی رو ببینه، یعنی شامل بصیرت هم بشه. نور حسی بر بصر ما، نور نفسی و عقلی بر بصیرت ما. این سه تا نور طلوع کنند، ما به سمت کدام نور میریم؟ کدام رو مشاهده میکنیم؟ کدام رو بر دیگری ترجیح میدیم؟ به تعبیر بهتر کدام یک از این سه نور قلب ما رو تسخیر میکنن و قاهر میشن. شکی نیست که ما به مشاهده عقول میپردازیم، زیرا جمالشون فوق بقیه جمال هاست. پس نور عقل قاهر است، به این معنا میتونه باشه، هم نفسن قاهر است بر موجودات، بر انوار دیگر، هم بالاضافه قاهر است، یعنی وقتی موجودی بخواد، چه انسان چه غیر انسان، بخواد این انوار رو مشاهده کنه، اگر هر سه نور برای ظاهر شده باشه، ترجیح میده که اون نور عقلی رو مشاهده کنه، اصلا به سمت اینا نمیاد، نه ترجیح میده، تعیناً به سمت عقل میره، به سمت اینا نمیاد. ما اگر گاهی نور عقلی رو ترجیح نمیدیم، به خاطر گرفتاریمون به این نور حسیه. نور عقلی برای ما مشهود نیست، اگه مشهود بشه رهاش نمیکنیم. لذا گفته شده که اگر کسی لذت معقولات رو درک کند، هرگز به محسوسات نمی پردازد. در همین دنیا اگر لذت تعقل در معقولات رو ما درک بکنیم، به محسوسات نمی پردازیم. مثل خواجه میگه عین ابناء الملوک به هذه اللذه، یعنی وقتی که یه مطلب عقلی براش حل میشه، مقایسه میکنه خودشو با ابناء الملوک، نه با ملوک. ابناء الملوک لذتشون بیشتر از ملوکه، چون ملوک در این لذت ریاست نگرانی اینم دارن که ریاست ازشون گرفته بشه. بچه ها بی خیالن، فقط لذت میبرن. ابناء الملوک لذتشون قوی تر از ملوکه. لذا خواجه نمیگه عین الملوک به هذه اللذه، میگه عین ابناء الملوک به هذه اللذه، چون لذت اونها خیلی بالاست. خب لذت های ابناء الملوک حسیه، لذتی که خواجه برده عقلیه. وقت میگه قابل مقایسه نیست لذت عقلی با لذت حسی، وقتی مشغول هر دو لذته، اصلا لذت حسی را اعتنا نمیکنه. این به خاطر قاهریت اون نور عقلی است. بالاخره نور عقلی جمالی زیاده به انسان یا هر موجودی که تابع جماله، یعنی مایل به جماله. و وقتی دو تا موجود جمیل در مقابل مثلا انسان قرار بگیرن، یکی خیلی جمیل باشه، یکی عادی باشه، یا یکی خیلی پایین باشه، هیچ وقت انسان اون اجمل رو رها نمی کنه، به سراغ جمیل یا غیر جمیل نمیاد. این معنی قاهریت نور عقل. هر دو جور میشه، هم قاهر است به معنای این که خودش فی نفسه غالب است بر بقیه انوار، هم غالب است، یعنی بالقیاس به کسانی که دارن میبینن غالب میشه و دیده ها همه به سمت او متوجه میشه. برای عقل هر دو نوع قاهریت، برای نور عقل هر دو نوع قاهریت هست. فمنه، یعنی بعضی از اقسام نور، نور عقلی هن. عرض کردم فای فمنه تفریه برای چیست؟ نور عقلی است که قاهر است بر انوار. قاهر رو هم گفتم قاهر نفسن، هم قاهر بالاضافه. باهر ایها، باهر با قاهر یه معنا داره. و هو فینا به منزلت العقل بالفعل. این نور عقلی که در خارج از ما موجوده، اگه بخوام نظیرش رو در نفس خودمون، در مراتب نفس خودمون پیدا کنیم، باید بالاترین مرتبه نفسیمون رو انتخاب کنیم و بگیم به بزان بالاترین مرتبه موجوده در خارجه. اگر بخوایم خودمون رو با عالم وجود، عالم امکان مقایسه کنیم، بالاترین مرتبه عالم امکان عقله، بالاترین مرتبه نفس ما باید ببینیم چیه؟ بالاترین مرتبه نفس ما عقل بالفعله. اون میشه وزانش، میشود وزان عقول در عالم خارج. همونطور که عقل بالفعل در نفس ما بالاترین مرتبه است، اون عقول هم در عالم وجود امکانی بالاترین مرتبه هست. پس مرتبه عقل در عالم مثل مرتبه عقل بالفعل است در ما. مشا رو ملاحظه میکنید که همیشه عقل مستفاد رو بالاترین مرتبه نفس ما قرار میدن. ایشون مرتبه بالاترین نفس ما رو عقل بالفعل قرار داده. به چه مناسبت این کاری کرده؟ نکته ای در بحث هست که اون نکته باعث میشه ما بگیم حق با قاضی سعیده، حق با مشا هم هست، این دوتا مخالف هم نیستن. من این نکته رو توضیح میدم. عقل مستفاد یعنی چی؟ عقل مستفاد یعنی تعقل صورت در حالی که پیش قوه عاقله حاضر است. عقل بالفعل یعنی چی؟ عقل بالفعل یعنی تعقل صورت چه این صورت حاضر باشد که عقل مستفادم هست، چه تو خزانه باشد و من امکان ارجاعش رو و احضارش رو داشته باشم، که این دیگه عقل بالفعل مستفاد نامیده نمیشه. عقل بالفعل شامل هر دوست. من وقتی از مقدمات بدیهیه که وجودشون در من مرتبه عقل بالملکه رو میسازد استفاده میکنم، به نتیجه نظری میرسم. از این مقدمات بدیهی که استفاده کردم توی قیاسم به عنوان صغرا و کبرا به کار بردم، به نتیجه نظری میرسم. عقل من نسبت به این نتیجه منفعل میشه و این نتیجه رو مییابه، میگیره، بعد به عنوان یه دارایی ذخیره میکنه. اول انفعال است، بعدن ذخیره کرده. بله، دو مرتبه بعد از این که ذخیره شد، اگر اون ذخیره رو احضار کرد، دو مرتبه میشه عقل مستفاد. پس عقل مستفاد همراه انفعاله. عقل بالفعل اگرچه از انفعال شروع کرده بود، ولی الان منفعل نیست، الان دارایی داره. عقل بالفعل مرتبش مرتبه چهارمه، عقل مستفاد مرتبش مرتبه سومه. چون شما اول تعقل میکنید، صورت عقلیه رو به دست میارید، عقل مستفاد میشید، بعدن این رو ذخیره میکنید، عقل بالفعل میشید. از عقل مستفاد جلوتر از عقل بالفعله. بله، در بعضی جاها که اون ذخیرتون رو احضار میکنید، اول عقل بالفعل بودید، بعد اون ذخیره رو احضار کردید، شدید عقل مستفاد. بعضی مراتب عقل مستفاد درجه چهارم، عقل بالفعل درجه سومه. به همین جهته که خود علمای مشا در بعضی تعبیراتشون عقل مستفاد رو سوم قرار دادن، در بعضی تعبیرات چهارم قرار دادن، همچنین عقل بالفعل رو بعضی تعبیرات سوم، بعضی تعبیرات چهارم. چون دقت میکنید اینطوره که اولی که میخوام کسب کنیم، عقل مستفاد اول است، عقل بالفعل بعدن. بعد از کسب که میخوام احضار کنیم، عقل بالفعل اول است، عقل مستفاد بعدن. این مطلبیست که تو شوارق در بحث علم در جلد چهارم توضیح داده شده. الان ایشون عقل بالفعل رو مرتبه چهارم و بالاترین مرتبه قرار میده، به خاطر بالفعل بودنشه، به خاطر اینکه سرمایه و دارایی داره. عقوله که در عالم عقل هستند، اونام همینطور، اونام بالفعلن، منفعل نیستند. پس جا داره که ما اون مرتبه بالای وجود رو که عقولند با مرتبه بالفعل خودمون مقایسه کنیم، نه با مرتبه مستفاد که یه نوع انفعال درش هست. مرتبه مستفاد بذاریم برای مرتبه بعدی که نور نفسیه. نور نفسی حالت استفاده داره، نور نفسی حالت انفعال داره. اصلا نفس به طور کلی قابل انفعال، عقل فعاله ولی نفس منفعله. پس نور نفسی رو همراه کنیم با عقل مستفاد، این درسته. نور عقلی رو باید با عقل بالفعل خودمون مقایسه کنیم، نه با نور با عقل مستفاد خودمون. عقل مستفاد حالت انفعالی داره، با نفس سازگاره. که اینو در مرتبه بعدی میگن، میگن مرتبه نفس در عالم به منزله عقل مصطفی در ماست. با این بیانی که من روشن، با این بیانی که عرض کردم، اون مطلب بعدی هم روشن شد که چرا عقل مصطفی رو هم مرتبه با نفس خارجی میدونه. عالم نفس با عقل مصطفی، عالم عقل با عقل بالفعل. و منه نور نفسی و هو انزل من الاول، از اولی پایین تره، نوره، نور قوی هم هست ولی به اولی نمیرسه. و هو فینا به منزلت العقل المصطفی، چون توضیح داده بودم این رو خوندم. این دو قسم از نورها هستن که تبیین شدن. سه قسم بعدی را میشالا باید بذاریم برای جلسه بعد.